بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. حدیث دیگری که به او استدلال شده است برای اثبات براءت در شبهات حکمیه، حدیث حفص بن قیاس نخعی قاضی هست که این حدیث رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحید نقل فرموده است. حدثنا ابی قال حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الاصفهانی عن سلیمان بن داوود المنقری عن حفص بن قیاس النخعی القاضی قال قال ابو عبد الله علیه السلام من عمل بما علم کفی ما لم یعلم. هر کس عمل کند به آنچه میداند، این کفایت میشه در درگاه خدای متعال اون چرا که ندانسته است و قهرن عمل نکرد. شهید صدر فرموده است این از بهترین روایات داله بر براءت هست. خب دلالت بدوی روایت که ظاهر هست، هر کس به آنچه میداند عمل کند. خب احکام صلات رو فراوان میدانه، اونا رو عمل میکنه، صوم همینجور، زکات همینجور، حج همینجور، یه چیزایی رم از اینا یا از غیر اینا نمیدانه. وقتی به ما علم عمل کرد، این نسبت به ما لم یعلم کفایت شده و دیگه بازخواستی عقوبتی نداره. پس بنابراین دلالت میکنه که نسبت به ما لا یعلم معذوره، عقوبتی و مؤاخذه ای نداره. خب اشکالاتی بر این، قبل از اشکالات اینم بگیم که این به ما علمه دو جور میشه خوند، یکی همین مجرد من عمل به ما علمه، یا نه مزید بخونیم من عمل به ما علمه، به اون چه که تعلیم شده یادش داده، یعنی شارع براش بیان کرده و به او افهام فرموده. اشکالات عدیده این هست که باید بررسی کنیم. اشکال اول اینه که بله، این دلالت بر براءت میکنه، اما نه براءتی که در مقابل ادله احتیاط مقاومت بکنه، چون اگر کسی ادله احتیاط به او رسید، خب او میشه جزء معلم، باید به اونم عمل بکنه. پس ادله احتیاط در حقیقت وارد است بر این روایت. بله کسی که ادله احتیاط و مناقشه میکنه و دلالتا یا سندا قبول نداره، این براءت شرعیه رو اثبات میکنه. این اشکاله. اشکال دوم این هست که حالا بر فرض آیا این من عمل به ما علم کفی ما لم یعلم معناش چیه؟ این مای ما علم مای موصول است. حالا یا به عموم وضعی، بنابراین که بگیم که این ادات موصوله و اینا دلالت بر عموم وضعن، یا به اطلاق این مدلول روایت این میشه هر که به هر چه میدانه عمل کنه، اون وقت کفیه مالم یعلم. بنابراین اگر یک کسی بعض محرماتی که میدانه عمل نکرد، این دیگه لم یکفه، لم یکفه مالم یعلم، چون شرط این که بقیه اونایی که نمیداند عقاب نداشته باشه، این میشه که به همه اون چه که میدانه عمل کن. بنابراین کسی که اسیان فی الجمله داره و به بعض ما یعلم عمل نمی کنه یا نکرده، تو این حدیث نداره که اون عقاب نمیشه نسبت به مجهولاتش، به ما لا یعلم هاش. این یک کنه، یک منتیست، یک امتیازیست که خدای متعال به کسی داره میده که به هر چه میدونه عمل کرده. اما کسی که این خصوصیت رو نداره، این امتیاز رو نداره، نه، به او گفته نشده کفیه مالم یعلم. به خصوص اگر ما این ما رو انقدر دامنش رو گسترده بگیریم که شامل غیر الزامیات هم بشه، هر چه میدونه من الواجبات و المحرمات و المستحبات و المشروعات، اون چه از شهر میدونه عمل کرده، این اوحدی از ناس اگر پیدا بشند. بله؟ چرا؟ اونه که میدونه دیگه، اونه که میدونه عمل کرده، اونه که حالا نمیداند تعارض نسته اینه، خب نمیدونه اجمال نسته نمیدونه یا فقدان نسته یه جایی نمیدونه، آدم دانسته هاش نسبت به نادانسته هاش که خیلی فرامون، نادانسته هاش نسبت به دانسته هاش خیلی فرامون. این هم اشکال دومی است که در مقام ممکنه گفته بشه. جوابی که از این اشکال داده شده است اینه که حالا به تناسب و حکم و موضوع اون غیر فرائض مقصود نیست که من عمل به ما، یعنی اونایی که یو ترقب که عقاب داشته باشه، ترکش مؤاخذه داشته باشه، اونا به شرط این که به سا اون چیزهایی که میدونه به ما یو ترقب که مؤاخذه و مسئولیت داشته باشه، اگر به اونا عمل بکنه از اونهایی که حالا نمیدونه معذوره. اما چیزایی که اصلا لا یو ترقب که عقاب و مؤاخذه‌ای داشته باشه، اونا از نطاق کلام اصلا خارجه و انصراف داره. پس این در دایره فرائض، حالا چه محرم چه واجب، داره بیان می‌فرماید. اما در عین حال پس بنابراین دایره اونقدر توسعه نداره. بله؟ نه، از اول ضیق فهم رکیه است، یعنی انصرافه. چرا در فضای اخلاقی بدونیم؟ چرا ببینیم اطلاق داره، عموم داره. عرض کردم ببینید کفیه و لا لم یکفه مال اون نیست که یترقب و که مؤاخذه داشته باشه، عقاب داشته باشه، مسئولیت داشته باشه. غیر فرائض که عقاب و مسئولیتی ندارن که اصلا این حرفا بخواد راجع به اون زده بشه. بله؟ نداره جبران میشه، یعنی کفایت، یعنی نمیخوان چیزی ازش. این فضاست دیگه، ولی اونا که اصلا چیزی نمیخواست از انسان که چرا بگیم فقط مال عموم داره؟ چون اطلاق وقتی داره عموم داره چه؟ ها وظیفش بود. احسان. اونایی که نمیدونه، اونایی که نمیدونه ولو به نحوش و به حکمیه نمیدونه. بله؟
فقط مخصوص افرادی که اسمت از گناه دارن میشه اگه از اول انصراف داشته باشه.
بله دیگه، یعنی اونایی که عادلن در حقیقت، در اسمت عادلن، نه که خطا نمیکنن، اشتباه نمیکنن، عادلن عمل میکنه به اونی که میدون. کسی که به اونی که میدونه عمل میکنه نسبت به اونایی که نمیدونه کفایت شده پیش خدای متعال. خب جوابی که مرحوم شهید صدر از این میدن، اگرچه ایشون به عنوان اشکال تر نمی کنن، به عنوان دفع مقدر تو کلامشون همینجوری یه جمله اومده که جواب این اشکال میشه، اون اینه که ظاهر این حدیث شریف این هست که نمیخواد شرط بکنه کفایت از مال آیالم به اینکه همه چیزهایی که میدونه عمل کرده باشه، بلکه مفاد این حدیث عرفن اینه که اونی که خدا از آدم میخواد اینه که اونایی که میدونه عمل کن، نه اونایی که نمیدونه. اونی که خدا از انسان میخواد اینه که انسان به اون چیزی که میدونه عمل بکن. اگه به اینا عمل کرد دیگه خدا چیزی که نمیدونه اونا رو نمیخواد. نمیخواد مشروط کنه کفایت مالا یا علم رو به اینکه همه چیزایی که میدونه عمل کنه و موضوع رو او قرار بده. این خلاف فهم ظاهر و عرفیست. قرینه این چیزی اقامه نمی کنن. یه ادعایی در مقابل اون ادعا که اینجور می فرماین: از ظاهر من الحدیث ان المقصود هو ان الله تعالی یکتفی من عبده بالعمل بما علمه و انه لا تبعت علی من ناهیت ما لا یعلمه. لا بیان ان کفایت ما لم یعلم متفرعتون علی العمل به ما علمه به حیث لو یا ان کفایت ما لم یعلم مکلف متفرعتون علی العمل به ما علم به حیث لو اتا به بعض المحرمات لم یکف المحرم الاخر الذی لا یعلمه ولا یعلم ایجاب الاحتیاط بشنه. اینو نمیخواد بگه. خب این عرض کردیم ایشون فرمودن که ظاهر از حدیث اینه که آدم اینو ازش میفهمه به تناسبه. چرا حالا اینو میفهمه؟ شاید توضیحش این باشه که دو مطلب رو وقتی زمینه بکنیم توجه بهش بدیم بعید نیست بگیم ظاهر حدیث همینه که ایشون بفهم. مطلب اول اینه که این مطلب مغروس در اذهان عقلاست که آدم چیزی که نمیدونه و علم نسبت به او پیدا نکرده بعد الفحص و تفتیش این عقاب و تبعه داشتن خلاف قبیه و آخذه نسبت به او قبیه. این مطلبی است مغروس در اذهان عقلا. اگر نگیم بالاتر از اینه، اعمق از اینه و حکم عقلم همینه که قالب فقها و اصولیون همین قائلن که حکم عقل است، از بدیهیات عقل عملی است که قبیح است عقاب. اما حالا اگه اینو نگیم مثل کسانی که طرفدار مسئله که حق الطاعه هستن، اما اینو قبول دارن که فهم عقلایی ارتکاز عقلایی اینه و فلذا سیره عقلا رو قبول دارن که اینه، فلذا میگن براءت عقلایی نه عقلی. این از یه طرف. از طرف دیگر این مسئله رو هم مستبعد میدونن جدن که این مشروط باشه و موضوع لم یکف کسی باشه که به همه این چیزا عمل میکنه، به همه این چیزایی که میدونه عمل کنه. چون این حدیث ظاهرش اینه که در مقام تشویق و ترغیبه و اینجور شرط قرار دادن یه شرط خیلی مشکلی است که معمولا کسی هم برش پیدا گفتم الا الاوهدیه من الناس که. پس بنابراین عرف اون اهمی که ازش میفهمه وقتی شعاره داره میفهمه کسی که به اون که میدونه عمل کنه این کفایت میشه، میخواد همینو بگه. یعنی اونی که ما از شما میخوایم عمل به ما اونیست که میدونید، به اونی که نمیدونید عمل نسبت به اون از شما نمیخواد، خدا نمیخواد، عمل به اون چه که میدانید میخواهد. خب این میدانید هم قهرن یا معنای عرفی میدانید باید معنا بکنیم که شامل مورد امارات هم میشه، و یا این که بگیم این علم چون اینجا علم طریقیه پس بنابراین امارات به جای علم طریقی می نشینه به واسطه ادله حجیت امارات، اونها هم به جای این می نشینه. نه اینکه میخواد مقصود بگه اونایی که قطع بش دارید یقین بش دارید فقط. خب اگر ما این استظهار رو بکنیم باز، و الا اگر کسی بگه بالاخره من قانع نیستم، شاید هم اونو داره میگه و میخواد این یه امتیازی بده به اون آدم. اشکال سومی که در مقام هست اینه که این روایت بنابر مسلک حق و تائی ها نمیشه بهش استدلال کرد، مثل مسلک خود شهید صدر. چرا؟ چون لزوم احتیاط در موارد احتمال تکلیف اما علم است. این که نداره که من عمل به ما علم شرعا، یعنی هر چی رو که میدونه، حالا چه به مقتضای شرع چه به مقتضای عقلش. اگه به اون چه که به مقتضای شرع یا عقل میداند عمل کرد، این کفیه ما لم یعلم. پس بنابراین طبق مسلک حق و تائی این نمیتونه، به این حدیث نمیشه استدلال کرد که شهید صدر بفرماید که این بهترین دلیله، چون اینم جزء معلمه. از این شبه هم ایشون جواب میدن، فرمان و ادخال و حکم العقل به اصالت الاحتیاط فی ما قصد بهی من عنوان ما علم فی هذا الحدیث ایزن خلاف المتفاهم العرفی. چرا خلاف متفاهم عرفیه؟ چون همینطور که عرض کردیم اصلا حق و طاعه در ذهن عرف به ما و عرف نیست. اگه باشه یک حرف دقیق عقلیه، فلزا گفتیم خود ایشونم براعت اقلائیه رو قبول داره ولی براعت عقلی رو قبول نداره. پس بنابراین چیزی که عرف در ارتکازش نیست، توجه به اون نداره، ذهنش از شنیدن این حدیث ذهنش به اون منتقل نمیشه که اونم جزء ما علم است. پس بنابراین این حدیث شریف اگر بپذیریم این استظهاراتی که درش شد، خب دلالت میکنه و اشکال دوم و سوم قابل دفعه، ولی اشکال اول که در حقیقت این بود که اگر ادله احتیاط شرعی به انسان برسه، خب اون جزء معلم میشه، پس نمیتونه در مقابل ادله احتیاط قد علم کنه این روایت. بله کفایت میکنه، همه حیث از همه حیث کفایت. و اما مسئله دوم، یعنی اشکال سومی که در مقام یا چهارم که در مقام هست اینه که این روایت سندش محل کلام. خب همونطور که خوندیم صدوق از پدرشون که اینا لا اشکال فی ان، سعد ابن عبدالله که لا اشکال فی ان، القاسم ابن محمد الاسبهانی. این قاسم ابن محمد اسبهانی که معروف به کاسولا هم هست، نجاشی فرموده غیر مرضیه. اگر این غیر مرضیه ایشون یعنی از همه حیث غیر مرضیه، یعنی حتی از نظر وثاقت و امانت و اینا هم غیر مرضیه، خب تضعیف. ولی اگر معنای غیر مرضیه یعنی از نظر عقایدش و مذهبش، خب این دیگه تضعیف از حیث مخبری نمیشه. اما اشکال اینه که بالاخره توثیقی هم ایشون نداره، بنابراین یا جرح دارد اگر غیر مرضی معناش اون باشه، و یا لااقل اینه که توصیق نداره. لا توصیق خاص و لا توصیق عام، چون نه در کامل و زیارات هست، نه تفسیر علی ابن ابراهیم هست. بعد ایشون نقل میکنه از سلیمان ابن داوود منقری که اینشون ثقتون، از حفص ابن قیاس نخعی القاضی که عامی هم هست. این حفص ابن قیاس البته گفتن کتابش معتمد است. خب کسی که کتابش معتمده ملازمه عادیه داره، با اینکه باید اهل امانت و وثاقت باشه. و همچنین در تفسیر علی ابن ابراهیم هم ایشون هستش، بنابراین بعید نیست که بتونیم بگیم اشکالی نداره از ناحیه حفص ابن قیاس، و اشکال فقط منحصره به همون قاسم ابن محمد اصفهانی. خب بحث ما پس بنابراین به این حدیث شریف هم نمیشود استدلال کرد به خاطر این جهت. بحث از روایات داله بر براءت شرعی پایان یافت، یعنی در حقیقت بحث از نصوص پایان یافت، کتابن و سنتن. و نتیجه این شد که فل جمله البته روایت داریم، اما نه اونجوری که خیال میشد که روایات خیلی فراوانی برای اثبات براءت شرعی داریم. بله حدیث رفع، اونم با رفع بعضی از مشکلاتی که سندن و دلالتن داشت که خیلی هم صاف نبود، بهترین حدیث ها حدیث رفع در این بابه که معید می شود به بعض احادیث دیگر. خب این ثبته، پس بنابراین این براءت شرعیه به نحوی که اگر ما ادله برای احتیاط داشتیم معارضه باش بکنه. دلیل دیگری که به او استدلال شده برای اثبات براءت، سیره متشرع است که شیخ اعظم این سیره متشرع رو ادخال کردن در یکی از وجوه تقریر اجماع. ولیکن حق اینه که باید اینو جدا کرد، این غیر بحث اجماع. اجماع مال اتفاق اهل حل و عقد و فقها و علمات، سیره متشرع مال همه متشرع است. شیخ رضوان الله علیه ادعا می فرمایند که سیره متشرعه من زمن المعصومین، بر همین بوده که اگر دلیلی نمی رسید به دست اونا بر وجوب چیزی یا حرمت چیزی بعد الفحص، خودشونو ملزم به احتیاط نمی دیدن. و یا اگر کسی احتیاط نمی کرد نهی از منکر بکنن یا امر به معروف بکنم، نه، این سیره کاشف است از این که تلقی متشرعه که فرض اینه متشرعن، یعنی اهتمام به عمل به شرع دارن و میخوان افعالشون فعل و ترکشون مطابق با آموزه های دین باشه. اینا وقتی میبینیم که هم نسبت به خودشون هم نسبت به دیگران این این حالت رو دارن، این کشف میکنه از این که اینو تلقاوه من المعصومین علیهم السلام من الاسلام، بلکه ایشون پاشو بالاتر میزن، میگه این سیره نه فقط مال اهل اسلام است، همه ادیان همینجوره. مسیحیان بری توشون هر چی بهشون رسیده که در دین مسیح وظیفه هست، برای هر جا شک دارن. یهودی هم همینجور. پس این سیرت الادیان است. فان سیرت المسلمین من اول الشریعه بل فی کل شریعته الا عدم الالتزام والالزام، نه خودشون التزام دارن نه الزام میکنن دیگران را به عنوان امر معروف و نهی از منکر، به ترک ما یحتمل و ورود و نهیه انه من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان. البته بله نه علما نو دارید مؤمنین داریم میگیم و ان طریقت الشارع کانت تبلیغ تبلیغ المحرمات دون المباحات و لیس ذالک الا لعدم احتیاج رخصه فی الفعل الى البیان و کفایت عدم النهی فیها. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره که سیره بر این بود، خب اشکالی که بر این، حالا ما ادیان دیگر رو، حالا ایشون ادعا می‌فرمان ما نمی‌دونیم حالا ادیان دیگر آیا به عنوان متشرع بودن این به دستون رسیده بود، اما در ما نحنفی اشکالی که حالا در ما نحنفی هست در ادیان دیگر هم ممکن باشه. و اون اینه که فرضاً این صغرا رو ما بپذیریم که بله سیره متشرع بر این بوده، آیا این کاشفه از اینه که تلقه من الشارع یا نه بر اساس قاعده قبه قابل بیانه؟ این سیره که متشرعه میبینیم دارن ممکنه بر این اساس باشه، این قلت که این اشکال در صورتیست که به ما انهم متشرعه ما صغرا رو احراز نکرده باشیم، اگه به ما انهم متشرعه احراز کردیم یعنی چون وظیفه دینیشون اینه از شارع تلقی کرده، و اگر شما میخواد اشکال کنید به این که با وجود این منبع عقلی یا عقلایی برای متشرع برای این آدم ها کشف نمی کنیم که این به ما انه متشرع است، لعله به ما انه من العقلات نه به ما انه من المتشرع، جواب اینه که بله اینو قبول داشت که ولیکن در حقیقت اشکال میخواد به این برگرده، اون که میگفتیم الان تسلیم صغرا یعنی این آدم های متدین این کار رو میکنن، اما با وجود این منبع عقلی یا عقلایی احراز نمی کنیم که به ما انهم متشرعه این کار رو کرد، لعله به ما همون عقلاشون دارن کار میکنن، خب کار عقلایی یا کار عقلیه شاره هم خب من العقلاست یا حکم عقل خوب شاره هم قبول داره، چه دلیلی داریم برای این که این مثل این که مردم اطاعت خدا رو میکن اطاعت احکام رو میکن این معناش اینه که اطاعت احکام امرون شرعی یون او که نمیشه امر شرعی باشه، تسلسل لازم میاد، وجوب اطاعت و فرمون برداری از مولا مولای حقیقی این دیگه به خاطر گفته خود مولای حقیقی نیست، این به خاطر استقلال عقل عملی انسانه بلکه عقل نظری، برای این که باید این کارو بکنیم. اینجا ما همینجور میگن آقا مولا نمیتونه عقاب بکنه، وقتی که حکمشو به ما نرسونده ما هرچی فرض کردیم پیدا نکردیم نمیتونه عقاب از اینجا هست، بنابراین سیره متشرعه با توجه به این وجود و این حکم عقلی یا عقلایی قابل احراز نیست که انهم به ما انهم متشرعه و آخذون من الشارع دارن این کارو میکنن. بله صغرا یعنی چی؟ یعنی به ما انهم متشرعه نمیتونیم تسلم بکنیم، اما اینکه این آدما که متشرعه هم هستن درست؟ یعنی متشرع به حمل شایعه صناعی اونی که ما از شیخ میپذیریم رضوان الله علیه اینه که اینی که برای ما روشن هست همین این است که این متشرع به حمل شایعه صناعی اینا بله، اما آیا اینا به ما انهم متشرع انجام میدن نمیتونیم احراز کنیم به خاطر اون حکم عقلی یا عقلایی که وجود داره، پس سیره اینجا ثابت نیست به ما انهم متشرع تا بگیم اخذ از شرع کردن یه قانون شرعه، نه یه قانون عقل و عقلائیه بر اساس اون شاید اینجوری کرد. بله
بله
حالا برسیم به عدل احتیاط ببینیم واقعا همچی چیزی هست. عدل احتیاط اونجوری وجود داره؟ نه اگه شعاره داره میبینه که با عقل و عقل دید. اگه عقل میگید که شعاره خوب داره میده طبق عقلشون داره عمل میکن، عدم رد نمیخواد اونجا، خوبی چی نمیخواد پس. ولی حکم شرعی نیست، براعت شرعی اثبات نمیشه.
خب بله،
نه بله، اون چیز دیگری میشه، اون سیره متشرعه نمیشه، اون میشه بنای عقلا که لم گرده انحشاره. چرا چرا نه نه، چون همینو داریم میگیم، میگیم نمیدونیم به چه انواعی. اگه بخوای بگی سیره متشرعه است، بله یه وقتی قضیه منفصله شما اینجا تشکیل میدید که اون این یه بیان آخریه، میگید این آدما ما داریم میبینیم این کارو میکنن، اما من حیث عقلاییتشونه، اما من حیث عقلشونه، و اما حیث متشرعیتشونه. سه گزینه وجود داره، درست؟ این عملی که ما از این طائفه داریم میبینیم، اما این کارشون بر اساس متشرعیتشونه، و اما بر اساس عقلشونه، و اما بر اساس بنای عقلایشون. اگر بر اساس عقلشون باشه که لا یکشف از این کشور، اگر بر اساس بنای عقلا باشه، خب شاره رد نکرده، باید رد میکرد، پس کشف میکنه که شاره امضا کرده این سیره رو. اگر نه بر اساس متشرعیتشون باشه، خب بله این کاشف از این که پس اخذوه من الشاره. پس الا ایالن، پس الا ایالن، ما به خاطر این عمل خارجی میفهمیم که این درسته این کار. چرا؟ برای این که یا عقل میگه یا عقلا میگن و شاره رد نکرده، یا متشرعه به ما هم متشرعه دارن میگن که بس اخذ از شاره کرده. این یه بیان آخریست، ولی این بیانی که شیخ رضوان الله علیه فرموده این مناقشه رو داره. بنابراین این سیره متشرعه به این بیان اشکال داره. اشکال بیان دوم این است که همینجور که عرض کردم، ما بیایم یک قضیه منفصله سه فرضیه ای رو بگیم که همین بود که بیان کردیم، و بیان چهارم و بیان سوم این است که بگیم با سیره و عقلا بر اینه، چهارم رد نفرموده. به چه دلیل رد نفرموده؟ بلکه امضا هم کرده به خاطر ادله براءت. این بیان احتیاج داره به این که ادله احتیاط رو قبول نکنیم، و یا بگیم اونا توان رد این سیره را نداره، ولی در مقابل اون نمیتونه. ولی اگر سیره عقلاییه، اگر که متشرعیه باشه، با اون میتونه و اونا رو میتونه از وجوب منصرف بکنه. حالا توضیح بیشتر مطلب انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.